تشکر میکنم از دوستانی که این دفترچه بسیار زیبا و خوب و دوست داشتنی و ارزشمند و اگر بخواهیم به خدا برسیم ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات است، اگر بخواهیم به حسین علیه السلام برسیم ان الشهدا مصباح الهدى و سفینه النجاته، چون ما باید با یه شاخصی هم به امام حسین برسیم که تا به خدا برسیم. خیلی کار زیبایی انجام گرفته. من صمیمانه تشکر میکنم برادران و خواهرانی که اگر برای این موضوع زحمت کشیدند. با گوشیلر آقای ریحان بیشتر دن زبطا افتان بدار بیلا پروز بود آقا بینا نمهم دی. خب ارزش بسیار گرانقدری دارد. من قبل از این که بنا بود به این بپردازیم، قبل از این که به این بپردازم اجازه میخوام که در نصف وقتم رو به یک مناسبتی که هفته بسیج است به اضافه یک گزارشی هم اگر اجازه بدید از آخرین وضعیت مملکتم بدم خدمتتون. ها نظرتون چیه آیه استاد علیپور؟ آیه استاد علیپور نظرتون چیه؟ میخواستم من یه گزارشی هم بدم، یه گزارش صادقانه بدون سانسور و شفاف صاف مستند. نظرتون چیه؟ ها خوبه؟ بله. بله را یه طوری گفتید اینه، یه نفر گفته بله، شما موافق نیستی؟
بله.
نه به من نچسبید، با صلوات بچسبونید. در سهمین سالگرد تشکیل این شجره طیبه و بسیج هستیم. همه شما بسیج را میشناسید، با ادبیات بسیج آشنایی دارید. یک نکته در مورد، دو تا نکته در مورد بسیج عرض میکنم. اولا بسیجی کیه؟ یه بارم شاید گفتم، تکرارش این نمازه. در حالت عادی کسیه که لباس پلنگی یا نظامی میپوشه، چپیه میندازه، میره مسجد، میره پایگاه، تو رزمایش ها، تو نگهبانی ها، تو برنامه ها شرکت میکنه. اینا بسیجی هست، نور چشمان ما هستن، اونا خط مقدمه. لجمن جلویی نبرد نرم و سخت ما هستن، دوستشون داریم، ولی بسیجی فقط اینها نیستن. مقام معظم رهبری فرمودن هر کس کوچکترین عشقی به نظام داره بسیجیه. شما بسیجی، همه بسیجی هستیم، شما همه بسیجی هستید. بارکلا بر شما. بسیج یک جایگاه ملی داره، منطقه‌ای داره و جهانی داره. من فقط در مقیاس جهانیش عرض می کنم، هر 10 سال یک بار تئوریسین های امنیتی و نظامی و تحلیلگران نظامی قدرت های نظامی دنیا می شینن کشورها را بر حسب توان فیزیکیشون مورد ارزیابی قرار میدن. در این ارزیابی یه فرمولی وجود داره به نام 1:3. در این ارزیابی میگن آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس، ایران، عراق، همینطور کشورها را مینویسن. بعد میان میگن آمریکا چند تا هواپیما داره، چند تا کشتی داره، چند تا هلیکوپتر داره، چند تا لشکر داره، چند تا توپ داره، چند تا تانک داره، چند تا موشک داره، چند تا موشک بالستیک داره، موشک قاره‌پیما داره، سلاح هسته‌ایه. توان فیزیکی او را مورد بررسی قرار میدن. کشور بعدی. وقتی توانهای فیزیکی را گفتن، طبیعیه ما که خیلی از کشورها عقبیم، ما نداریم. میان روی عنصر نیروی انسانی. در عنصر نیروی انسانی هر زمانی غربی ترین، مزدورترین، وابسته ترین تحلیلگر دنیا خواسته به نیروی انسانی اشاره بکنه، نیروی انسانی ایران را به خاطر داشتن بسیج بی نهایت اعلام کرد. گفته بی نهایت، ایران بی نهایت. در مقابل همه کشورها تعداد نوشته، لشکر نوشته، گردان نوشته، کیف نوشته، در مقابل ایران نوشته نامعلوم، نامعلوم، نامعلوم و نامعلوم. در طول بعد از پیروزی انقلاب همه رئیس جمهورهای آمریکا دستور حمله به ایران را دادن، گفته به ایران حمله کنید، ولی فرمانده ارتش آمریکا و پنتاگون وزارت دفاع آمریکایی زیر بار نرفته. چرا؟ در دکترین ارتش آمریکا هست اگر قبل از نبرد، شروع نبرد، در تجزیه تحلیل توانها نداند با چه استعدادی از نیروی انسانی مواجه می شود، وارد جنگ نمی شود. در مورد ایران زیر بار نرفته، گفته بارکلا بسیج، گفته من جنگ رو شروع می کنم، من نقاط مهم و حساس حیاتی ایران رو می کوبم، ولی تمام کننده نیستم. چون نمی دانم رهبر ایران من را با چه قدرت و چه استعدادی از نیروی انسانی در ایران و دنیا مواجه می کند، چون نمی دانم استعداد چه نداره، نمی تونم وارد جنگ شوم. سند ها تحلیل نیست، این سند. همین که عشق به نظام داری بازدارندی، همین که عشق به نظام داری بسیجی هستی، همین که بسیجی هستی بازدارنده ای، همین که بازدارنده ای قدرتی، همین که قدرتی در تجزیه تحلیل بی نهایتی. الله اکبر، بی نهایتی، الله اکبر، بی نهایتی. من فدای شما بشم، شما هم فدای آقای امام حسین بشید، من فدای شما بشم، شما هم فدای آقای امام زمان بشید، من فدای شما بشم، شما هم فدای امام و رهبرتون بشید. آره، بسیج قدرته. مزید اقتدار. اگر صدام را تونستند فریب بدند به ما حمله کرد، اول انقلاب بود، گفتند که ایران ارتش نداره. دقت کن، یک، یعنی اون که الان می نویسن بی نهایت میگن نداره. دو، ارتش ایران غربیه، وابسته است، هیچی نداره، درست بود. سه، مسئولین ایران تجربه مملکت داری ندارند، انقلابیون، و مسئولین ایران تجربه مملکت داری در جنگ را ندارند. لذا با این تجزیه تحلیل گفتن که ایران یک، عراق ده، یک به ده گفتن به صدام. چون یک به ده گفتن احساساتی شد، بلند شد اومد مرز، تناب توپخونه را کشید، گفت امروز اهواز، فردا تهران. چه بلایی به سرش اومد. چون عقبه این انقلاب به مردمی به نام بسیج، مردمی با ادبیات بسیجی، ترنم بسیجی، عشق بسیجی، مقاومت بسیجی، اطاعت از ولایت و فرماندهی بسیجی شکل گرفت، در طول تاریخ ایران اولین بار که اجماع جهانی بر علیه ایران شکل گرفته بود، یک وجب از خاک ایران را ندادیم. چون اول خدا، بعد فرماندهی امامت، ولایت و مرجعیت، سوم بسیج. تاریخ تکرار شده بود. عین امام حسین جلوشو گرفتن، گفتن ما کار نداریم، یا باید بیعت کنی حضرت روح الله، یا باید بیعت کنی، یا باید بجنگی. نگاه امام ما به علم برافراشته هیهات من نزله بود. گفت هیهات من نزله، نپذیرا. من از همه شما بسیجیان عزیز تقدیر و تشکر میکنم. حالا میخوام رسمن شما را به عقد بسیج در بیارم. کی موافقه؟ نه الله مدره. باید دستتو بلند کنی. من نگاه میکنم، این همه بلند میکنم. آقا شما آیا لیفوزا خب دسته دیگر پایی. خب در چنین جمعی اگر بخواهند جمع را به عقد بسیط در بیارند، رئیسشون را، استادشون را، رئیسشون را، استادشون را به عقد در بیارند، دیگه همه را به عقد در آوردند. من میخوام دست آقای علیپور را ببوسم. آقای علیپور خواهش کنم تشریف بیارن اینجا. بعد در اینجا آقای علیپور بفرمایید. یا الله صلوات بفرستید. خب بشین آقا، بشین. اجازه بده آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. این میراث امامه، سند عشقبازیه. میدونید چرا صفیه هنوزم هنوزه در دوش آقاست؟ آقا به حاج قاسم گفته بود به بچه‌ها بگید آرزوی شهادت نکنند، خرم شهرها در پیش داره. آقا در حال دفاعه، آقا در تقابل با دشمنه. قبل از این عقد را باید اول جاری کنیم. این تبرک حضرت زینب سلام الله علیها است. بسم الله الرحمن الرحیم. استادم، عزیزم، سرورم، جناب آقای علیپور، شما به نمایندگی از همه عزیزان و شاگردانت به عقد بسیط در می آیری، در می آیی. آیا قبل تو؟
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم
صل على محمد و آل محمد و اجل
این بسیجی علم داره. به به این علم این بسیجی لبیک یا زینب
لبیک یا زینب
لبیک یا زینب
لبیک یا زینب
لبیک یا رقیه
لبیک یا رقیه.
این علم ها برای دفاع از اهل بیت تقدیم این سرور عزیزم میشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل.
هدیه حضرت زینب هست به خانواده آقا.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب برادرها توجه داشته باشن دیگه، با این عقد همه تو مال من شدید. خب آنقدر در کشتی عشقت نشینم روز و شب، یا به ساحل. ببین اولش یه تونی داره، آنقدر در کشتی عشقت نشینم روز و شب، اینجا یا به ساحل میرسم یا غرق دریا میشوم. اون میگه اوت سرداری ما لحظه بی سر شدن است. اوت من اونه که بی سر بشی. دست همتون رو میبوسم. خب گزارش میخوام بدم خدمت شما، بعد بریم روی موضوع شهید باکری. در قوم دوم انقلاب اسلامی یکی از حرکت هایی که خداوند متعال عنایت کرد و در راستای قوم دوم یک امید، یک فرح و یک خوشحالی، یک امیدواری در مردم ایجاد کرد، خدا خیرش بده، حرکت های جناب آقای رئیسی بود. ما از اقدامات آقای رئیسی خوشحالیم. چرا؟ دزد رو میگیره. چرا ناراحت باشی؟ کسی که از دستگیری دزد ناراحته دو تا دلیل میتونه داشته باشه، یا خودش هم دزده یا در اون اموال دزدی شریکه. بله چرا ناراحت باشه؟ خیر از اینه. آقای رئیسی، من خبر دارم عزیزان من سند ارائه میدم، انشالله امروز فردا چند روز آینده به صورت تکمیل سندی بیرون خواهد آمد که در طول شروع به کار آقای رئیسی تا آخر سال 98 چندین هزار میلیارد از بیت المال رفته به بیت المال برگشته است. الله اکبر، خیلی عجیبه عزیزان من. این موضوع ما را در لایه‌های هسته‌ای نظام و در رأس نظام با چالش مواجه کرده. ما با مشکل مواجهیم. این آقای رئیسی باعث شده که مشکل ایجاد بشه. ما مشکل داریم، تنش داریم، تقابل داریم، ما به هم تنه میزنیم. چرا؟ بعد خب شما خیلی هاشون هم شنیدید آقا سالم سازی با بگیر و ببند نمیشه. با چی میشه؟ آقا تکبل الله، از اینکه دزدیدی خیلی ممنونیم، خواهش میکنم اونو برگردون. با این میشه کسی اگر این خواهش اهل خواهش تمنا بود، اگر اهل رأفت اسلامی بود، اگر اسلام را متوجه بود، چرا میدزدید؟ دزدیده. خب این دزدی ها یک امیدواری در آدمایی که از این دستگیری ها به اصطلاح ناراحت بودن درشون بود. امیدواری چی بود؟ امیدواری این بود خیلی از اینها آدم هاشون تو خارج از کشوره، زگرگوشه هاشون، دخترشون، پسرشون، عروسشون، دامادشون، پدر خانم عروس، مادر خانم عروس، نوه، نویه، کتیزه، نتیزه، همه اینها خارج از کشورن، امید داشتن که یه زمانی اگر از اینجا برن، سند دارم میگم، ها مشکلی براشون اینجا بشه میرن اونجا. و آنقدر اینها از خدا و شهدا و اون قایقی که در روی خون شهدا شناور است فاصله داشتند و شروع کردن ارتباطم برقرار کردن. ارتباط با کی؟ با یه مجموعه ای که آمریکایی ها، اسرائیلی ها سرمایه گذاری کرده، آموزش داده، تجهیز کرده، تسلیح کرده، پشتیبانی داره میکنه، جهانی کرده، ابزار و تکنولوژی در اختیار گذاشته، ماهواره هاش بهش وصل کرده. وظیفه اینها با حرکت‌هایی در فضای مجازی و رسانه‌های جهانی براندازی نظام جمهوری اسلامی هست. هدف اینه. یک آقایی را هم از ایران انتخاب کرده بودند برای اینکه یه توف سربالایی هم به ما باشه. متاسفانه اون آقا هم خیلی عذرخواهی میکنن، دست علما را میبوسم، فرزند یه ملاییه تو ایران، آقای زن میبوسم اتون، نوکرتونم، ببخشید منو، گذاشته اونو رئیس آقای زن را. امید چی بود؟ امید این بود که یه زمانی آقای نویردم ابو حسین فشار بیاره، میریم پیش زن. برای این که جایی هم اونجا باشه، موقع بحران و رفتن آشنایی قبلی برقرار باشه، ارتباط هم ایجاد شده. ارتباط ایجاد شده، سلام علیکم، چه کار میکنی؟ کار نما معظم رهبری بسیار بسیار مدبرانه و آگاهانه و شجاعانه فرمودن نفوذ در لابلای نظام. آقا فرمودن نفوذ، اونهایی که نفوذی بودند فرمایشات آقا را مسخره کردند. ما هم که عرضه نداشتیم پیگیری بکنیم فرمایش آقا را، ما هم که مسخره نکردیم عرضه نداشتیم. من عرضه نداشتم، از اون موقع منم خالم نشد، متوجه نشدم. آقا نفوذ، آقا نفوذ، آقا نفوذ. و دیگه کار اینها هم از حیث ارتباط از ایران، هم حیث اقدامات در خارج، گوش کن تاکسیک چه نگاه کن، ارتباط از ایران، اقدامات در خارج، دیگه به اوج تراکم تقلیه انفجار رسید. وقتی انفجار رسید، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این قدرت توان و تقابل اطلاعاتی پنهانش رو به کار گرفت. بارکالله، ما لازم نبود به این وارد بشیم، الان وارد میشیم. همون چیزی که دشمنان آشکار شما را خون به دل کرده، اسیر کرده، علاف کرده، بیتاره کرده، موشک های این سپاه، دشمنان و خاکریز های پنهان را در بیرون، بارکالله اقدامات امنیتی و اطلاعاتی سپاه ویران کرد، ویران کرد. رفت زم را گرفت آورد، زم را گرفت. آقا 10-15 روز نمیدونم یادتونه، کل در و دیوار دولت را تخته کردن، روزنامه ها، ذرایع، تحلیل ها، گفتگوها نشان از عصبانیت دستگیری زم بود. چرا زم را دستگیر کرده؟ آخه بابا به تو چه؟ طرف بودن عروسیه گفت به من چه، گفت عروسیه توی، گفت به تو چه، اصلا به تو سر نما دستگیر کرده، تو چرا ناراحتی؟ میگه بنده خدا مظلوم را با لپتاپش دستگیر کردن آوردن، اسامی تو لپتاپ، آخه اسامی تو لپتاپه. میگه به موبایلش هم رحم نکردن، موبایلش هم برداشتن آوردن، شما تلفن هم تو موبایل، آخه خب دستگیر کردیم آوردیم. آقا این زن شروع کرد اعتراف کردن، یه ذره خولم نکنید، یه ذره به من فرصت بدید، آه لیستی از مقامات بلندپایه مملکتی برای شما به عنوان مرتبطین آقای زن به عنوان لشکریان داخلی به شما خواهم داد. ببینید ما چقدر بدبختی، ببینید چقدر این امام و رهبر ما مظلومه، چقدر این شهدا مظلومه، چقدر این خون شهدا مظلومه. ناانصافه، ناانصاف، خجالت میکشم حرف دیگه این بلدم بزنم، ناانصافه، ناانصافه، نامرد، قسم جلاله خورده روی قایقی نشسته که در روی خون شهدا شناوره، از همون روی قایق خون شهدا با دشمنان این شهدا ارتباط میگیره، میبنده. من سند دارم میگم، گزارش میدم به شما، میبنده کار رو. بعد زن باعث شد به بعضی از دستگیری ها ما دست بزنیم. بنده خدا خیلی آدم بدبختی این آقا، گفت فلانی را بازداشت کنید من اعلام جنگ میکنم. ببینید چرا علت بازداشتی فرطرف چیه؟ فقط به خاطر فساد مالیه. گفت اگر اونو زندان ببرید من اعلام جنگ میکنم. ناراحتی از جای دیگه است، سپاه آلارم داده میخواد اسامی و لیست رو اعلام بکنه، میخواد لیست رو اعلام بکنه، طرف مستعصب شده بهانه کرده اون مقام معظم رهبری تو دهنش زد، غلط میکنی تو، قانون مملکته باید زندانی بشه. آقا رفت تو زندان، رفت تو زندان، آقای زم و آقای در زندان و بعضی آقاهای دیگر یک پیشنویس در بازجویی از اتفاقات و مفسدها نوشتن که نیاز بود جهت رسیدن به سرد سقمه این یک آقایی به نام دانیالزاده باید بیاد ایران. دانیالزاده کجاست؟ تو آلمانه، آلمان. دانیالزاده تو آلمانه، طرف رفت فرودگاه گفت آقا این هواپیما که میگن میدوزدن به این بزرگی را چطور میدوزدن؟ گفت پسرم اینی که رو زمین نمیدوزدن، میره بالا کوچولو میشه میدوزدن. ما آقای دانیازاده را تو آلمان کوچولو کردیم گذاشتیم تو جیبمون، این جیب نه این جیب، گذاشتیم تو جیبمون آوردیم. آقا دانیازاده اومد، عصبانیت، اختلاف، تنش شد صد برابر، صد برابر. چرا؟ دانیازاده کلیده، کلیده افشاگریه تمام نامردای این مملکته، ابر فاسد، ابر دوست، ابر سلطان چی، سلطان چی، سلطان چیه. وای اینو چطور آوردیم؟ هنوز عشق چشم فریب خوردگانه سازمانیه جریان زم که ساخت پرداخته آمریکا بود خشک نشده بود. من نواراشو گوش کردم، طرف گریه میکنه میگه من خونم نمیتونم برم بیرون، تو واشنگتن، تو کالیفرنیا، تو فرانکفورت، نمیتونه بیاد بیرون، میگه نمیدونم برم بیرون ایران ما رو میگیره یا نمیگیره. الله اکبر. چرکنه بیده سالم جوالان اصلا بیرده قلب میلنده، این فارسی نداره. یه نظر به این فارسا بگه یعنی چی. آرامش رو ازشون گرفتیم. اینها احساس امنیت نمی کنن، اینها روح ندارن، اینها روحیه ندارن. در بیرون شکستیم بارکالله، در داخل که امید به فرار بسته بودن هم شکستیم. آقا می گفت فردا پس فردا یه چیزی اتفاق می افته، میرن بیگه پسرم، میرن بیگه دخترم، ها دیگه پسر دختری وجود نداره. آقا اشکه من کجا می خواهی بری عزیز دلم؟ از این نارامته، از این عصبانیست. فساد، نامردی، دزدی، توطئه، شیطنت، مزدوری، نفوذ، جاسوسی به فضل الهی هم در داخل کشور هم در خارج از کشور به بن‌بست رسیده، به آخر خط رسیده به فضل الهی. یواشکی میخوام بهتون بگم، به هیچ کس نگید یواشکی یواشکی، انشالله رحمان توی فاصله کمی آقای خاوری را هم بیاریم دست و پاتون رو میبوسه انسان. نوبتی حلم نکن، فقط حلم نکن، عجله نکن. بازی شطرنج مخره ها دست ماست، رقیب و حریف کیش و ماته، فقط داره فرار میکنه که شاهو نزنیم، داره کیش و مات میگه. خب آقا عصبانی شد، عصبانیتش رو در صحبت ها و سخنرانی هاش نشون داد. آقا بگم آقا بگو دیگه بابا، ما بگم و قبلن هم تجربه کردیم، حالا تو هم بلدی بگو عزیز من. به ملت میگم بگو هرچی میخوای بگی بگو، والا به پیر به پیغمبر ما نمیشناسیم، بشناسیم میگیریم. ما با هیچ کس تعارف نداریم، میگیریم. شما اگر چیزی بلدی بگو، ناراحت نباش. چرا زم را گرفتی؟ چرا دانی آزاد را گرفتی؟ چرا از آلمان گرفتی؟ آیا موقع آوردن از آلمان حقوق بشر را رعایت کردید؟ احترامش را حفظ کردید؟ عجب حرفیه، عجب حرفیه. عنایت داشته باشید. مشکل این بود، طرف میخواست به نحوی اعلام جنگ کنه، سند دارم، اعلام جنگ کرده بود، میخواست به نحوی جنگ کنه. توی یکی از سخنرانی‌هاش از من پرسید، گفت تو با پول بیت المال، تو با اجازه چه کسی با پول بیت المال رفتی دستگاه شنود خریدی آوردی گذاشتی رو زیب مردم، رو ماشین مردم، محل کار مردم، محل خواب مردم، تو مسیر مردم، همه چیزشو داری میشنوی، کی این اجازه را به شما داده؟ من اون نواری که آقا را عصبانی کرده گوش کردم، به من گفتن نگو، من به شما میگم، شما به یکیز نگید، من باید به شما بگم. آقای دانیال‌زاده زنگ میزنه به آقای حسین فریدون که اگر میرفت زندان اعلام جنگ میشد، میگه جنبرگولی را بذار رئیس فلان بانج، چون کار لونره، من بعضی از اسما را نمیبرم ولا ابایی ندارم، بذار فلان رئیس فلان بانج. صبح میگه شنود اینه، ما این را گوش کردیم، تا ظهر آقا میشه رئیس بانج، ظهر به آقا میگه 380 میلیارد تومن که تو نمیدونی چقدر صفر داری، نمیتونی بشماری، بدون سند، بدون زامن، بدون بهره، برید به فلان حساب. آقا میریزه. بعد این آقا به عنوان پاداش این که اونو رئیس کرد، دو تا آپارتمان تو غرب تهران میزنه به نام خانم آقا. ما اینو گوش کرده آقا، گوش کنیم یا گوش نکنیم؟ جواب بده دیگه، گیره یه وقت جواب بده، محکم جواب بده، گوش کنیم یا گوش نکنیم؟ بگو گوش کن جگرشم بسوزون. توجه داری؟ آقا حلید دلم، قربونت برم، تو چرا ناراحتی؟ تو چرا ناراحتی؟ آقا دوستیه. نمیدونم اینجا از کارمندای بانک هست یا نه. بانک هست اینجا کسی؟ بانک؟ بانک؟ کی؟ شما بانکی؟ آه من ندیم. بله نگاه کنین آقا بانکی، گوش کن. من به این آقا که کارمند بانکه، یه نفر از مؤمنی پست از افین فقرا بیاد خون بالا بیاره، بگیره زندگیشو شکمشو خودشو، چهار نفرم زیر بارشو بگیرن ببرن زبه بانک، آقا این میمیره محتاج 100,000 تومنه، نه زامن داره نه بهره میتونه بده، گردون حسنه میخواد 100,000 تومن میدی بهش؟ با تسارت میگه نمیدم. تازه دو بار بگه من میخوام، میگه برو دیوونه، به 3 تا 10 زنگ میزنم میاد میبرده. تا نگاه کن آقا، چرا آخه؟ چرا اینطور شده آقا؟ اینو کی میخواد رسیدگی بکنه؟ داستانش عجیبه. من فرصت کم دارم. بنزین تو مملکت ما ارزون بود، بنزین ارزونه، بنزین باید تو کشور ما گرون میشد. هیچ کشوری تو دنیا بنزین اینقدر نیست. تو کشور ما بنزین از یه 0.5 لیتری که 1,200 تومن میدن الان دبه کوچولو آبرا، از اونم ارزون تره. گرون شدن بنزین حقه، باید انجام بگیره. ما معترض گرونتر شدنش نیستیم، ما معترض شیوه رفتاریم، شیوه عملیم. اگر تقوا به خرج بدم اینجا جلسه اخلاقی، از شما میترسم، از استاد میترسم، از خدا میترسم که بگم خائنانه بود، نمیگم، میگم از روی عصبانیت بود و برای اون اعلام جنگ بود. این کار طرف پشت در وایستاده، میدونه شما وارد میشی، یهو میگه پخ، بابا تو سجده میکنی داده میگیزی، بابا چرا این کارو میکنی با مردم؟ چرا نظر کارشناسی را نمیگی؟ چرا به مردم را توجیه نمیکنی؟ چرا به مردم دهنکجی نمیکنی؟ چرا با از مردم نظر نمیخوایی؟ چرا نمیافتی در جامعه بگی چه گزیه؟ چرا از مردم خواهش نمیکنی بپذیرن؟ چرا زیر ساختهای قبل تسلیم را به مردم معرفی نمیکنی؟ چرا جایگزین این کار چه خواهد بود را نمیگی؟ چرا 1,000 تومن را 3,000 تومن میکنی؟ چرا شک وارد میکنی؟ چرا تحریک میکنی؟ چرا تحریک میکنی؟ به ملا نصرالدین گفتن که خانم چیز خانمت خیلی میره گردش، گواره به خونه ما هم نمیاد. تازه بلو خجالت داره، آدم خجالت میکشه، من خجالت میکشیدم بگم، حالا شما گفتی، میگه من خبر نداشتم. عجب گیر افتادیم ما والله، اصلا کار به این بزرگی مده، مگه میشه آدم خبر نداشته باشه؟ این که عوض بدتر از گناهه، خیلی بده، خیلی بیارزگیه، خیلی دروغ بزرگیه. حتی اقل از لباس پیغمبر خجالت نمیکشه، دروغ میگه. بگو غلط کردم، چرا میگی خبر نداشتم؟ بگو اشتباه کردم. به مو خیال میکردم که آقا نمیتونه توطئه من را تشخیص بده، نمیتونه خونسا بکنه. خیال میکردم الان زدم تموم شد. بگو سازماندهی های پنهانی که کرده بودم، این حرکتم به مراتب پیچیده در از فتنه 88 بود. به خدا قسم اسنادی بیرون خواهد آمد، خواهید دید فتنه 98 به مراتب پیچیده خطرناک سرنگون سازتر از فتنه 88 بود. یه دونه کوچولوش میگم، بقیهشو نمیتونم بگم. کوچولوش اینه، آقا بنزین کی اعلام شد گرون میشه؟ پنجشنبه شب، درسته؟ پنجشنبه شب اعلام شد که گرون میشه دیگه. فردا چی بود؟ جمعه بود. معترضین به حق، معترضین به بنزین، نیازمندان واقعی، منتقدین واقعی، مخالفین واقعی، گشنگان، تشنگان، ندارها، فقیرها، اگر اینها بودند چرا جمعه نیامدن خیابون؟ چرا در جمعه یه چاشنی منفجر نشد، یه شیشه شکسته نشد؟ جمعه تعدیل از شنبه شروع، یعنی حرکت سازماندهی شده بود، حرکت نبود، عملیات بود. ساعت 3 روز ره داشت، شنبه 9:30 صبح شروع کار همزمان در کل کشور. من در همت بودم تهران، برف میبارید، میرفتم به سمت بابایی، همت به بابایی، یهو دیدم 10 ماشین اومدن، خدا شاهد آقای علیپور، 10 ماشین اومدن، از هم سبرت 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 ماشین ها گرفتن، همه اومدن در کنار همینطور قرار گرفتن. بعدش همزمان نگه داشتن از هر ماشینه، بعد توبانو بستن، از هر ماشین 5-6 نفر چوب و چماق و گمه و کنباده ریختن ماشین های پسترشون رو، تمام شیشه هاشو بشکستن. چیزی که دود و یاقا این بانده، اون باندم همین داشت. 10 اتوبان مهم، شاهرگه، ترددیه، حیاتیه، ترافیکیه، تهران را انتخاب کرده بودن. در این 10 نقطه این اتفاق افتاد. همزمان تهران بیش از 500 تا میدون داره، در 10 میدانش آتش زدن، در 10 میدانش شکستن، هجوم کردن. 10 میدانی که خودشون مشخص کرده بودن، 10 میدانی که دستگاه های اسنجی پرستنده های غربی و اروپایی مستقر بود، در آن واحد انتقال میداد. 9:30 کار را شروع کردن، 10:30 ترامپ اومد پشت تریبون رسمن. برنامه های شبکه های خارجی، شبکه های عادی آمریکا، کل کارهای خودشو تعدیل کرد. میدونست دهانم باید بیاد اونجا، اومد اعلام کرد افرادی که ریختن خیابون ما حمایت میکنیم، آمریکا در کنار شماست. خانم مریم رجوی، اون ولد و زنای نامرد بی خود فاسد خائن، اعلام کرد که جوانان بریزید تو خیابون، ما پشت سرتون داریم بیاییم. نوه رضا شاه اومد، مردم زود باشید، من میخوام شاه بشم، مملکت مال ابو عباد منه، زود باشید آزاد کنید، میخوام شاه بشم. فاسد، دوست، ضد انقلاب، اجنبی، مزدور، خائن، نفوذی، جاسوس، ضد انقلاب، سلطنت طلب، همه و همه از حرکت پشتیبانی کردن. حمایت از بیرون، قیام از درون، قیام خشن. پمپ بنزین تیر بنزین گرفتن روش آتش زدن. در 88 2-3 گرهان را آتش زدن، در 98 از گرهان ها تلی درست کردن، همه را آتش زدن. طرف اعلام جنگ کرد، علتش گفتم چی بود دیگه؟ اگر این نوع عملیات، نوع حرکت، نوع هجوم، هدف هجوم به نیروهای مسلح به سپاه، به نیروی انتظامی، به انبارهای نفتی، به مناکز مهم حساس و حیاتی، به مراکز مدیریتی و سیاسی هجوم آوردن. فلشی گذاشتن به حسنویه، در حسنویه شاهرگ‌های انتقال نفت رفتن سراغش که منفجرش بکنن، راه ها را بستن. چه کار که نکردن؟ همه معلوم بود ما نظامی هستیم. من 40 سال فرمانده هم توی مملکت، اصلا سیناریو تق همه دقیقا حلف به تیم داد، همه در ساعت و زمان خودش انجام می گرفت و نیروها هم متغیر بودن. کسی که به بانک هم نمی کرد و کسی که به پمپ بنزین هم نمی کرد فرق داشت. تو میدون به گل مقام معظم رهبری لشکرشان را آورده بودن تو میدون و این اتفاق افتاد و مقام معظم رهبری، بعضی از ماها میگیم که خب آقا چرا تأیید کرد، عجب کاری کرد آقا، عجب هنرمنده، عجب دشمن شناسه، عجب قاطع، عجب بصیره، عجب دقیقه، عجب زمان شناسه. تصمیم نابخردانه جاهلانه از روی عصبانیت هدفدار یک قوه را سریعا تعمیم داد به سه قوه، در چارچوب اختیارات قانونیش تسلیم سه قوه را تایید کرد که چی بشه؟ که مرد را از نامرد تو خیابون جدا بکنه. اگر آقا تایید نمی کرد منم می رفتم خیابون، هممون می رفتیم خیابون. اگر هممون می رفتیم خیابون چه اتفاق می افتاد؟ چی می شد؟ یک جنگ تن به تن رخ می داد. آقا مدیریت کرد با مظلومیت، آقا مدیریت کرد با قهرمانی، آقا مدیریت کرد با درایت، آقا خونسا کرد توطئه را، توطئه که شناخت، توطئه که می شناخت، توطئه که می دونست عوامل نفوذی دارن این کار را می کنن. آقا مظلومه، داد کشید نفوذی، اینگار یکی بیای دوزدم معلومه، هیچ کس نمیره سراغ دوزد. بعد آقا کارو تموم کرد. وقتی ما این استراتژی فرماندهی کل قوا و رهبریه، ما در کردستان چطور پیروز شدیم؟ استراتژی رهبری این بود کفر را از کرد جدا کردیم. کرد مال ماست، ما نوکر کردیم، کرد ما را زد رفتیم، شهیدمون کرد رفتیم، بیرونمون کرد رفتیم و کرد دید که ما او را میخواهیم، او برای ما عزیزه، تشخیص داد آن که ما میخواهیم کفر نه کرد. وقتی کفر را از کرد جدا کردیم، کرد با ما شد، ما پیروز شدیم. امام ما مرد را از نامرد، خائن را از منتقد واقعی، شرور مزدور سازماندهی شده را از منتقد واقعی، مردم واقعی بدبخت بی چیز بیچاره نداره عصبانی دستش شل شد. آقا تایید کرد، اومد این ور، معلوم شد که برای کیه و ما تونستیم مهار کنیم کار را، مهار کنیم. اولین کاری که آقا تونست، آقای برادر عصبانیمون تونست انجام بده این بود اگر این اتفاق نمی اومد، نمی افتاد، ما 15 روز پیش میخواستیم لیست اولیه زم را به مردم معرفی کنه. دید داره خفه میشه، این بلبشوری را پیش آورد، الان بینم گفتیم آنها بذار بمونیم، تأخیر انداخت، غلط کرده، تأخیر انداخت، این کاملا منتفی نخواهد شد، به تأخیر انداخت کارو، تونست به تأخیر بندازه. اول کارش این بود. یک تسلطی به فضل الهی به دشمنان خارجی و بیرونی پیدا شده. ای خدا یه چیزی بگم براتون، خدا اراده کرده امام شما و رهبر شما را پیروز کند. خدا اراده کرده در حوض ناملایمات، در حوض مظلومیت، در حوض تنهایی، در حوض نداری، در حوض محاصره، در حوض تهدید، در حوض تحریم امام شما را برجسته کند، به رخ دنیا بکشد. تمام تحلیلگران، شخصیت شناسان، حکومت شناسان، رهبر شناسان، پادشاه شناسان، رئیس جمهور شناسان، اونهایی که جمع کوچک و بزرگی را در دنیا رهبری میکنن، همه اینا غربیش، شرقیش، اسرائیلیش، آمریکاییش، اروپاییش، نامردش، مزدورش، همه متفق القول اذعان دارن رهبر ایران، رهبر ایران قدرتمندترین رهبر در دنیا است. الله اکبر. فعلی مملکت تغییر نیاز داره. سپاه نمیتونه تغییر بکنه، تغییر بده. آقا نمیتونه، میگه چرا سپاه وارد نمیشه. شاید یه بارم من گفتم بهتون، به من میگن آقا شما موشک میسازید نمیتونید این پراید رو درست کنید. چرا؟ شما پراید ساختن رو به ما ندادید که. پراید رو دادید به کمبرگولی بسازن، اونم اینو درست کردن. بابا ما در علوم استراتژیک اختراعات و ابداعات و تسلط بر علوم سری دنیا که امروز سوخت جامد را و جامدات سوختی را در انواع اقسام سلاح‌های خود منحصر ترین به فرد کشوره داره به کار می‌بنده، پراید رو نمیتونه درست کنه. پراید که علوم سری نیست، تو دنیا صنعت سری نیست، تکنولوژی سری نیست. موشکی که سریه میتونه درست کنه، پراید رو نمیتونه درست کنه. پراید رو به من ندادی که. همین الان ها صحبت نکنه، همین الان با شما قرارداد میبندم، پراید رو بده من درست کنم، یک ماهی پراید برات بسازم، از موشکهایم محکمتر بره. به ما ندادید. ما نمیتونیم خلاف کنیم، سپاه نمیتونه خلاف کنه، آقا خلاف نمیکنه، مملکت قانون داره، همه ارتباطات و رفتارها و برخوردها در چارچوب قانونه. آقا اینقدر مقیده که بیاد یک تصمیم را بیاره تعمیم بده به سه قوه بعد تایید کنه، او اختیاراتش در سه قوه تایید بکنه، بعد به شما بگی بشین ببینیم اینا کیه. تغییر دست مردمه، تحمل دست مردمه. احساس مسئولیت کنید، همه کارتون رو بذارید کنار، چیزی نمونده. های انقلابی ها کجان؟ خودجوش ها کجان؟ آتش به اختیار ها کجان؟ آقا این ماموریت رو به کی داده؟ به چه کسی؟ با چه مشخصاتی؟ با کدام اعتقادی؟ های شما بسیجی هستید. قیام کنید، بیقرار باشید. دارم برای شما تصمیم میگیرم. یه زمانی از همین مسجد، از همون حجره، از همون دانشگاه، از همون محل کسبه، از همین پادگان خارج میشیم، میبینیم تصمیم گرفتن که ما هیچ کاره ایم. حالا بخواییم بگیم چرا این تصمیم میگید؟ ها داری دخالت میکنی، داری بی‌نظمی میکنی. خودمون باید تعیین سرنوشتمون قیام بکنیم، توجه بکنیم. ما در انقلاب مشکل نداریم، ما در انتخاب مشکل داریم. کجای اون جوانانی که میتوانن برید بنویسید اسمتون را، تحصیلاتشو دارید، دلشو دارید، ورزشو دارید، های جوانان برید بگید منم میخوام کاندید بشم. برید بشینید، بیایید تو میدون، زن بشید، دوباره باز بشید، وقتی شناختید زن بشید، به حداقل نفر برسید، با قدرت کار کنید، براش بره مدرس، بره مدرس. 80% مقصر دولت مدرس بیارزه است. مدرس رس اموره، مدرس قدرت داره، مدرس میتونه. وکیل مردم باید سرنوشت مردم رو ده. طرف رفته وکیل و دوله شده، هیچ خاصیتی نداره. امامزاده یه که نه غضب داره، نه شفا داره، نه عرضه داره، نه میتونه کاری بکنه. خب من که خب میدونید که من نه تو اردبیلم، من نه کاندید بشوم نه مقام میپذیرم. من چه رسد به تبریز؟ من بیگراری خون برادرانم را دارم، من بیگراری آقا مهدی را دارم، داره از بین میره. به خدا قسم بچه ها، به خدا قسم نجنبید، به خدا قسم سرمون را میبرن، سرمون را میبرن ها، نمیتونیم کاری بکنیم. خب وقتی شما رو آدم حساب نکرد، یه تصمیمی برات گرفت، مجبوری اجرا کنی، این لاک پشتی هستی، چه برگردونه چه بکشه، خاصی اون بوده نبوده فایده نداره. و برای تعیین سرنوشت هم خودتون. و آقا من الان این دفترمو بیارید بدید به استاد عزیزم، دستشو میبوسم، بیارید بدید نگاه بکنه. آقای علیپور به خدا قسم من آرام و قرار ندارم، به خدا قسم من آرام و قرار ندارم. من روزانه دکتر گفته 7 دقیقه باید صحبت کنی، بعضی روزها اون روز رفته بیدم بناب، من 5 تا سخنرانی اینطور شورحال وحشتناک داشتم، این 5 را که تموم کردم سرم گیت میخورد. گفتم منو بگیرید ببرید یه ذره شیر عسل به من بدید، دارم میافتم. چه خبره؟ چرا اینطوری؟ آقا رحیم چه خبر شده؟ بیقرارم، میترسم، انقلابیم، خودجوشم، آتش به اختیارم، به احترام شما قسم احدی تا حال. من نزدیک به 40 سخنرانی میکنم تو کل کشور، بعد از ظهر تهرانم، میرم قم، شب قمم، برمیگردم تهران، تو دانشگاه برنامه دارم، میرم عسلویه، میرم بوشهر، برمیگردم تهران، میرم اصفهان، برمیگردم تهران، میرم قزوین، برمیگردم تهران، میام تبریز. چه خبره؟ میخوام پشت این بمیرم، به باکری قسم صبح قصد شهادت کردم که میخواستم بیام اینجا. میترسم این دیوار سد انقلاب ترک برداره، سید همه را میبره. قبل از انفجار باید به فکرش بود. فردا پس فردا میاد زمان تبلیغات را اعلام میکنن، جمع میشید، حالا بیاید ببینید چه کار کنیم، چه کار کنیم. حالا چاره ای نیست، اینها به گالی گوشتمونم بخورن، بستخونمون را نمیدازن، بین بد و بدتر به اینا رای بدیم برن. حالا بازم این بهتره. چرا یک انقلابی خود توشه آتش به اختیار به این روز بمونه؟ چرا فکرش الان نکنه؟ چرا ما دنبال این هستیم؟ همیشه خیلی بده ببینیم کی رای میاره، بگیم ما هم با اوییم، چون میدونیم رای میاره. وقتی هم در اومد میگه بابا تو خودت اومدی از من آویزون شدی، من به تو نیاز نداشتم. چرا لایق شایسته گمنام زبان قهرمان با عرضه پاک دست را پیدا نمی کنیم بهش تکلیف کنیم؟ چند تا کاندی تو این جمع هست؟ چرا اسمتون نمی نویسید؟ چرا بهشون کمک نمی کنید؟ چرا بهش تکلیف نمی کنید؟ چرا به ما مربوط نیست؟ چرا ما نباید باشیم؟ چرا نباید شما باشید؟ با آخرین مطلب عزیزان من، من نزدیک یه بحثی هست در رابطه با این جلسه که من جلسه گذشته هم مقدمات فرمایشات استاد عزیزم که دستشو میبوسم، گربونش میرم، آقای علیپور بودم، شنیدم. بعد من اعتقادم اینه که مسئولین قانونی مسئول تشخیص دهنده این که ما چه ماهیتی داریم، خوبیم یا بدیم، اصلا هیچ مشکلی با ما ندارم. ندارم با ما مشکل. من الان خب من سردار نویقنم، من ببخشید من آدم معمولی نیستم که من در صحنه بین الملل یک فرمانده استراتژیکم، در کشور هم یک سخنران ملی هم من. بوشهر اصلوی اینا خب بی خود اینجوری که طرف منو دعوت میکنه بلندشم از اینجا فقط 2,000,000 تومن پول هواپیماشی من برسم به اصلوی، بلند میشم برم یه ساعت صحبت کنم برگردم، حساب کتاب داره. من 6 ماه میام به جلسه شما، هیچ احدی به من نگفته نرو اونجا، هیچ احدی به من نگفته شما بدید، هیچ احدی نگفته شما از نظام و انقلاب و رهبری زاویه دارید، هیچ احدی نگفته اونجا برید خیلی منطقه ممنوعه از گرمز فلانه فلانه، هیچ جد به من نگفته. اساس اینجا که مسئول این کار رصد میکنه فرمانده سپاه استان جناب آقای خرم، از شخص آقای علیپور تکتون رو انقلابی بسیجی ولایتی خودجوش و به عنوان یک برکت و نعمت برای استان میدونه، خدا یادم شاهده. و بعد از آن نماینده مقام معظم رهبری در سپاه پاسداران حضرت حجت الاسلام بر مسلمین آقای کاملی، او منو اینجا برده. من دستن این مسجد رو نمیشناختم، جمعو نمیدونستم. اولین بارم این آقای نژادیان اونقدر منو ترسوند که شما خیلی ویژه‌اید، خیلی ویژه‌اید، خیلی ویژه‌اید، مواظب حرفات باش، سخنرانیات باش، بله بله بله. خلاصه ما هم اومدیم دیدیم نه شما از من خوشتون اومد. نگاه کنید، من اگر از کسی شنیدم که در تبریز مسئولین بعضی ها بعضی افراد به این جمع حرف دارند و مارک به این جمع میزنند، وقتی سخنرانیم تموم شد میخواستم برم بیرون از این جلسه اومدن به من گفتن که آقایون با این جلسه مشکل دارن. والله من که نشنیدم مشکل دارن. چرا این بوجود مشکل ندارن؟ من عذرخواهی میکنم از همه شما، دستتون رو میبوسم، خیلی نوکرتونم. احساس میکنم که بعضی از دوستان بچه ها بعد خودشون دارن به این قضیه دامن میزنن که کدوم شما ابلاغ کتبی را نوشته که مسجد رو ببندی؟ چی گفته؟ حتی شفاهی گفته، تلفنی گفته، به من نشون بدید. خدایا شاهد باش همه این عزیزان بسیجیان، سرباز ولایتن، عاشقن، فردا اتفاقی بیفته در نوک پیکار نبردن، در نوک اطاعت از فرامین آقا و رهبرشون هستن و برای رسیدن به فرامین رهبری جانشون را فدا میکنن. و من الله اکبر، الله اکبر، حتی من استان اردبیل که برمیگردم، فرمانده سپاه استان اردبیل سردار عزیز آقای بابازاده است، ایشون از نیروهای منه، ایشون دست پرورده من فرمانده گردانم بود، این سرباز از اون فرمانده گردانم اطاعت میکنم، این سرباز، چون یا راست میگویم من سرباز ولایتم یا دروغ میگویم. من در صحنه بین الملل یک فرمانده مقتدریم، ولی در هر دبیر بی سیم بابازاده به بی سیم رهبری وصله، باید مطیع او باشم. اگر راست میگویم سرباز ولایتم، اینجا بی سیم آقای خرم به سیمه، بی سیم آقا وصله، ما تحت امرشیم، ما نوکرشیم، ما عشقمون اینه که سرباز لشکر عاشورا سپاه عاشورا باشیم، جا زانمون رو فدای اون فدا میکنیم. عاشورا مال آقا مهدیه. با آقای خرم هم من صحبت کردم، گفت واقعا اصلا هیچی نیست، هیچ بحثی نیست، ما کم باشیم بطا و به خودتون نگیرید. اینگار مثلا ما سه نفر وایستادیم اینجا، سه نفر اینجا، از اون گوشه مسجد یه نفر داد میکشه عده. خب هیچ کدوم از ما جوابش نمیده، ما عده نیستیم، عده خودت کسی فکر با اینش شغل میذاره از روی حسادت. 99% اینا از حسادته، چون خودش نمیتونه اینا رو ایجاد بکنه، حسوده، مریضه. مؤمنین بیکار میمونن اینطور چیزا رو، همینطور الکی مؤمنین. طرف نماز اول رو میخونه، بین صلاته به اندازه ای 1000 نماز پشت سر امام جماعتش غیبت میکنه، بلند میشه الله اکبر. ما بعضی موقع این مشخصات هم داریم، خیلی بده، بد اخلاقیه. بعضی موقع اون امام جماعت مظلوم من میشنوه ها دارن میگن، ولی اونم به رو نمیاره، چون او این کاره نیست که بگه منو میگی. طرف هر حرفی میزنه در مورد این جمع خودشونو میگه، ما رو نمیگه، ما نیستیم. با کی هستی اصلا؟ برو بابا، هر کی میگه خودت، برو خود شکن. آینه شکستن خطاست، خودت داری میبینی، هر چی هستی خودتی. محکم باشید، به دل نگیرید، برو نیارید، نپذیرید. شما نیستید، به شهدا قسم شما نیستید، نمیتونم شما را بگم. من یه سرباز، من یه کهنه سرباز جلو بریده، دل شکسته، برادر دو شهید سرباز ولایتم، در محضر خدا و در محضر شما. البته شما نیاز ندارید من کی باشم، ولی همه مسئولیت این جلسه را، این مسجد را من به عهده میگیرم. حدی نمیتونه کوچکترین جسارتی بکنه. ما فدایی رهبریم، ما فدایی رهبریم، ما تحت امر سپاهیم، ما بسیجی هستیم، استادمون آقایمونم بسیجیه، دستشم میبوسیم، نوکرش هستیم. آمدی عذرخواهی میکنم تا لحظه انشاءالله جلسه بعد. فقط یک کلمه بهتون بگم، جلسه بعد توضیح بدم. این وصیت‌نامه آقا مهدی را بخونید. آقا مهدی در یک وصیت‌نامه یک صفحه‌اش 4 به امام اشاره کرد. یه ذره دقت کنید، وصیت‌نامه را یه بار بخونید، بعد از که با خودتون میبرید. 4 به ولایت فقیه و به امام اشاره کرده، گفته اگر میخواهی پاکیزه بری، اگر میخواهی شهید بشی، اگر میخواهی جاودانه بشی، اگر میخواهی خدا تو را بپذیرد، اگر میخواهی شهادت تو را آغوش ها در تو آتش ایجاد بکند، باید با ولایت باشی، با رهبر باشی. خدایا، پروردگارا، خدایا، خدایا، ما تا زنده ایم رزمنده ایم، دست ما را بگید، ما را به خود وام نگذار. نه این الهی همیرسه دوری بود. پروردگارا، ما را محتاج هیچ مرد و نامردی نکن. خدایا، سرنوشت ملت و کشور ما را به دست این ملت و افراد شایسته، ارزشمند، پاکتر قرار بده. خدایا به ما هوشیاری، بصیرت، قدرت و توان و جرأت انتخاب خوب را عنایت بفرما. پروردگارا، آخر عمر ما را فدای دینت بکن. و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.